بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه الحاقه. استاد شب زنده‌دار. تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكهف الحسين صاحب العصر والزمان واللعن على اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. و حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحده فیومئذ وقعت الواقعه وانشقت السماء فهیه یومئذ واهیه. 11 آیه شریفه هست که در این قسمت ان شاء الله تفسیر میشه با عباراتی که مرحوم طبرسی علیه الرحمه بیان فرموده اند و مختصری هم توضیح خارجی. حالا آیه اول، و حملت الارض والجبال. این و حملت الارض والجبال عطف به نفخ فی الصور هست. ازای اونجا اینجا هم آورده میشه دیگه، یعنی و ازا حملت الارض والجبال، آنگاه که حمل شود، از جا برداشته شود زمین و کوه ها. خب زمین الان وقتی که گفته میشه کوه هم همراهشه، چیطور فرموده که و حملت الارض والجبال؟ اینا را جدای از هم فرض فرموده. این برای خاطر این هست که کوه ها جدا میشه در یک طرف، بقیه زمین هم قرار میگیره در طرف دیگر، وقت میشه حملت الارض جدا والجبال هم جدا. وقت حامل ارض و جبال کی هست؟ اون فاعلی که زمین را جدا بگیره، کوها را هم جدا برابر زمین بگیرد، کی هست؟ قدرت خدای متعال، ملائکت الله که عمال حضرت حق هستند. اینا همش درسته. و حملت آنگاه که حمل شود زمین و کوه ها، ای رفعت من اماکنها، هر دو از جای خودشون جدا بشن، زمین از مدار خودش جدا بشه، کوه ها هم از این که هر کدام در زمین ریشه دوانده اند و جای مشخص دارن جدا بشن. اون وقت فدکتا دکتن واحده. دکتا دکتن واحده را دو جور معنا می فرمان. دو جور معنا اجمال و تفصیل داره. معنای اجمالی اول که ذکر می فرمان اینه که کسرتا کسرتن واحده. دک عبارت از دق است، ولیکن دق شدید. کوبیدن هر دوش میگیم دق، ولی وقتی که شدید باشه میگیم دک. اون وقت وقتی که کوبیدن شدید باشه شکستن همراه داره. او وقت میفرمان که ای کسرتا دکتا، یعنی شکسته میشن هم زمین هم کوها. کسرتن واحده، با یک شکست، یعنی دیگه چند بار لازم نیست، به یک بار شکسته میشه. لا تسنا، تکرار لازم نیست. حتی یستوی ما علیها من شی، تا اینکه مسطح میشه اون چه بر زمین هست، تپه ها، کوه ها، هر چه که هست همه از بین میره، مسطح صرف میشه. حتی یستوی یعنی مسطح بشه، برابر بشه همه جای زمین. مثل الادیم الممدود، مثل پوستی که بکشند به طوری که دیگه هیچ جاش پست و بلند نداشته باشه. ادیم پوست، ممدود یعنی گسترش دادن، کشیده اند، اگه چروکی بلندی جایش بوده از بین بره مسطح بشه. این معنای اجمالی. وقیل ضرب بعضها به بعض، بعضی ها توضیح که دادند فرمودند جهت این که شکست پیدا میشه، کوها از هم میپاشه، زمین مثلا میپاشد، این از کجا هست؟ ضرب بعضها به بعض، این بره خاطر اینه که وقتی کوه جدا گرفته شد و جدا شد، زمین هم قسمت‌های دیگرش جدا شد، او وقت به هم خورده میشه. ضرب بعضها به بعض، حتی تفتتت الجبال، تا آنگاه که کوه‌ها از هم پاشیده شود. تفتت یعنی پاشیدن و داغون شدن از هم. و نصفت هر ریاه، نصفت ها یعنی فرقت ها، باد هم بوزد و کوه هایی که متشتت شده، پاشیده از هم شده، وقت متفرقش بکنه به این طرف و اون طرف. و نصفت هر ریاه و بقیت الارض شیئا واحدا، اون وقت زمین میشه یک چیز، یعنی همه جاش مسطح. لا جبل فیها ولا رابیه، نه دیگه کوه داره نه تپه و بلندی داره. رابیه یعنی جایی که بلند باشه. بل تکونو قطعتون، قطعتن مستویه، تمام زمین میشه یه قطعه مسطح. و انما قال دکتا، حالا چرا فرموده دکتا، یعنی دو تا هستند که شکسته میشن. با اینکه ما وقتی زمین را میگیم کوه و دریا و همه چیز، قشر خاک و همه چیز دیگه شامل هست، چرا اینجا دو تا فرض شده؟ میفرمان و انما قال دکتا لانه جعل الارض جمله واحده و الجبال جملتن واحده، چون در اون به هم خوردگی رستاخیز، اینا به طوری جدای از هم میشن که میشن دو قسمت، پس او یه جمله جدا میشه، قشر خاک و تشکیلات دیگر زمین، کوهام جدا. خب این یک صحنه عجیب عالم با نفخ فی الصوری که قبلا خونده شد. فیوم ازن وقعت الواقعه، اون روز دیگه واقع شده است حادثه و واقعه قیامت. ای قامت القیامه، واقعه یعنی قیامت. این راجع به قسمت زمین. و انشقت السماء، بله جمله هست و جمله صحیح تر باید باشه، میخوایم بگیم که اون یه جمله هست، یه قسمت، اونم یه بخشه. و انشقت السماء، از طرف دیگر یک بهم خوردگی عظیم برای آسمان پیش میاد. و انشقت السماء، انشقاق آسمان، آیه های فراوانی داریم که متعرض شده. از السماء انشقت، از السماء فترت، انفطار هم همون انشقاق و شکافی هست که در چیزی پیدا بشه. و انشقت السماء، برای آسمان دو انشقاق و شکاف و جدا شدن از هم ظاهرا پیش میاد. یکی برای خود کره ها، هر کره ای، کره خورشید، سایر کرات و ستارگان، خود اینها از هم داغون میشه و میپاشد. این یه معنا هست که مرحوم طبرسی علیه الرحمه اینجا ظاهر کلامشون همینه. یه انشقاق و از هم گسیختگی دیگر هم برای آسمان هست و اون اینه که جاذبه ستارگان گسیخته بشه. اون جهتی که نگاه داشته دستگاه عالم بالا را و هر کدام در مدار خودشون میگردند که گفتند جاذبه و دافعه اونها هست، اون هست که مثل یک نخ که دانه ها را نگاه داشته باشه، در یک جا نگاه داشته تمام تشکیلات عالم را، اون جاذبه گسیختگی درش پیدا بشه. وقتی در جاذبه گسیختگی پیدا شد، کرات از جا هم در میرن. این غیر از اینه که خود اونها شکاف بینشون پیدا بشه و اجزایشون از هم پاشیده بشه. و انشقت السماء، ای انفرج بعضها عن بعض، یعنی شکاف پیدا بشه و شکاف بخورد قسمتی از قسمت دیگر. حالا این قسمتی از قسمت دیگر یه معناش اینه که کره ماه مثلا یه قسمتیش از قسمت دیگر، کره آفتاب قسمتیش از قسمت دیگر، علاوه بر این رابطه ای هم که بینشونه اینها هم گسیخته بشه. فهیه یوم ازن واهیه، آن روز آسمان سست می شود. فهیه یوم ازن واهیه، واهیه اسم فاعل از وحی هست، یعنی شدیدت و ضعف، یعنی خیلی دیگه ضعیف میشه. چرا؟ بنتقاض بنیتها، انتقاض یعنی شکست، بنیه یعنی ساختمان. وقتی که مثلا سقفی، ساختمانی شکاف بخوره میگن انتقض بنیته، یعنی اساسش به هم ریخته. حالا آسمان شدیدت و ضعف میشه، چرا؟ بنتقاض بنیتها، بنیه و بنایش شکست درش پیدا میشه. وقیل، قول دیگری که توضیح بیشتر همراه داره اینه که ان السماء تنشق بعد صلابتها، آسمان انشقاقی براش پیدا میشه بعد از آنی که خیلی صلب بوده، خیلی مستحکم بوده. یه وقت در یه جایی من خوندم که بعض از کرات هستند که اینا به قدری فشرده هست عنصرشون که اگر به اندازه یک قطی کبریت از اون ستاره جدا بشه بیاد کره زمین، هیچ جر ثقیلی نداریم که بتونه اون مقدار سنگ جرم که از اون ستاره جدا شده بلند کنه، به اندازه یک قطی کبریت اگه ازش جدا بشه. حالا ببینید این چقدر صلب هست، چقدر مستحکم هست. اون وقت حالا اون روز چطور میشه؟ بعد صلابتها انشقاق براش پیدا میشه. فتسیر و به منزلت صوف او وقت می شود به منزله پشم. اونم در سوره مبارکه قارعه ظاهرا هست، می فرماد اون روز کوها میشه کل اهن المنفوش، یعنی مثل پشم، اما پشمی هم که زده باشن، پشمی که زده باشن با دستگاهی که پشم را میزنن چقدر از هم باز میشه دیگه، چقدر سست میشه. فتسیر و به منزلت صوف فلوحی و ضعف، در این که دیگه هیچ قدرتی، استقامتی، سلابتی نداره. خب این خرابی اونجا. والملکو علا ارجائها، ملک که الان انسان معمولا اونها را نمیبینه، در دو مورد انسانهای معمولی هم ملائکه را میبینند، یکی در حال احتضار، در اون حالی که روح انسان علقه‌اش با بدن داره قطع میشه و شد، اون وقت ملائکه الله را میبینه، یکی هم در عالم محشر، اونجا هم ملائکه الله میبینند. کسانی هم هستند که الان در شرایط عادی انسانیشون ممکنه ملائکه الله را ببینند، اونا کسانی هستند که البته خیلی رشد میکنند، روح اونها خیلی پاک و باصفا میشه، اونا حالا هم میتونن بعض ملائکه الله را ببینند. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی قدس سره می‌فرموده در اصفهان استاد ما مرحوم آقای آخوند کاشی که از بزرگان مدرسه صدر اصفهان سابق بوده، می‌فرموده من بعض ملائکه الله را می‌بینم. مرحوم سید ابن طاووس می‌دانسته که کی هست که ملائکه شب صعود می کنند و ملائکه روز نزول می کنند، چون ملائکه‌ای که اعمال شب ما را ثبت می کنند جدای از ملائکه روز هستند. ایشون می دونست دقیقاً کی هست که اون ملائکه الله عوض می شند. از کلمات خودشون در کتابهای شریفشون استفاده می شه. حالا غرضم اینه که اون روز همه ملائکه را میبینن، میبینن اطراف آسمان ملائکه الله هستن. والملکو علا ارجائها، ملک به اطراف آسمان قرار گرفته. ارجاء جمع هست، مثل اطراف که جمع هست، ارجاء هم جمع هست. اطراف و نواهی، ان الحسن و قتاده. والملک اسم یقع علی الواحد والجمع، کلمه ملک هم به یک فرشته گفته میشه، هم به مجموع فرشتگان گفته میشه، هم معنای مفرد داره هم معنای جمع. اینجا حتما معنای جمعش منظوره. والملک اسم یقع علی الواحد والجمع. و سماع مکان الملائکه، سماع جای ملائکه هست. این نکته را که میخوایم ذکر کنیم برای بیان اینه که ملائکه الله اطراف هستن برای چی؟ دو تا نکته اینجا ذکر میکنیم. یه نکته اینه که مسکن اونها که جاهای عالی آسمان هست چون خراب شده، قهرن قرار میگیرن اطراف آسمان، جوانب و اطراف، و همه میبینن در صحرای محشر. نوستند کار دارند این که اونجا آمدن، نه برای این که مسکنشون خراب شده، مثلا آواره شدن حالا آمدن اونجا، نه، اینا مأمورهایی هستن که آماده فرمانن، آماده این که با بهشتیان با چه احترامی اونها را ببرند به طرف بهشت و جهنمی ها را با چه عقوبت و شکنجه ای ببرن به طرف عذاب. والملک علی ارجائها. حالا اول می فرمان و سماع مکان الملائکه، فاذا وحت، وقتی سست بشه، خراب بشه، سارت فی نواهی ها. خب میان اطراف. اون که مال بعده، این یبقایی که هست، یعنی حالا که دنیا هست همه چی از بین میره، ولی بعد اگر ملائکت الله از بین برن، همه موجودات از بین بره، میگیم دوباره بر میگردن دیگه. حالا مال وقتیه که دوباره برگشته اند. بله، این مثل اینه که مثلا برای جناب مریم سلام الله علیها داریم که فتمثل لها بشرن سویا، اونا صورت اصلشون هرچیه میتونن متمثل بشن، یعنی یه بدن، یه جسد، یه قیافه میتونن از عالم برای خودشون تهیه کنن و خودشون را نشان بدن. این شبیه اینه که کسانی که از دنیا رفتن ممکنه که در عالم خواب اشخاص ببیننشون، اون که به جای خودش، علاوه در بیداری هم ممکنه کسانی ارواح را ببینن، ارواحی که در عالم برزخ هستن. مثلا علامه طباطبایی صاحب تفسیر شریف المیزان چند مورد دارند که ارواح عالم برزخ را دیده اند. حتی ارواح بعضی از انبیاء عظام را دربارشون نقل شده که دیده اند. روح مجرد هست ولی بدن مثالی داره، بدن مثالی شبیه به بدن مادی هست، یعنی میشه دید این مقدار. اینه که با بدن مثالی روح قابل رؤیت هست. خب فردای قیامت هم نشعه اونجا که نشعه دیگره، و علاوه اونجا ملائکت الله برای بشر قابل رؤیت هست. حالا میفرمان که وقیل توجیه دویم اینه که ان الملائکه یومئذین علی جوانب سما. درسته که ملائکه اطراف آسمان هستند، اما تنتظر، و نکته تازش اینه، تنتظر و ما یؤمر به فی اهل النار، اونا منتظرن که چه فرمانی صادر میشه درباره اهل آتش. من از سوق الیها، که اونها را برانند، سوق یعنی برانند به طرف آتش. و فی اهل الجنه، چه فرمانی صادر میشه درباره اهل بهشت، من التحیت و تکرمه فیها، که تحیت ها، تبریک ها، اکرام ها، احترام ها در بهشت برای اونا به کار ببرند. خب بعد می فرماد و یحملوا عرش ربک فوقهم یومئذین ثمانیه. این آیه شریفه آیه دقیقی هست، بحث زیادم لازم داره، ولی فعلا به مقداری که یک کمی من روشن بشم، بتونم یک کمی هم برادران اگه در ذهن شریفشون نیست به ذهنشون بیاد، عرض میکنیم. و یحملوا عرش ربک فوقهم یومئذین ثمانیه. چند تا نکته در آیه شریفه هست. یکی حمل، که یه عده هستن حمله عرشند. دویم خود عرش. سیم کلمه یومئذین ثمانیه. اینا را یک کمی توضیح عرض میکنیم. و یحملوا عرش ربک فوقهم یومئذین ثمانیه. اما عرش، عرش طبق روایاتی که به ما رسیده است معانی مختلف داره. بین این معانی مختلف دو تاش من حالا خدمتتون عرض میکنم. اینا مدرک هاشم مراجعه بفرمایید، چون حمله عرش در آیات شریفه دیگرم در یه آیه که یادم هست، آیه 7 سوره مؤمنون، سوره مؤمن ببخشید، آیه 7 سوره مؤمن، اونجام راجع به حمله عرش بحث هست. حالا خود عرش یعنی چه؟ عرش طبق یک معنا که حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه فرموده است، تمام دستگاه عالم هستی، جهان آفرینش، این عرش خداست. کجا حضرت ای را فرموده؟ آیه شریفه داریم در پنج تاها، سوره مبارکه تاها آیه پنج. اونجا داریم الرحمن علل عرش استوا. حضرت موسی بن جعفر معنا فرموده الرحمن علل عرش استوا یعنی چه؟ فرموده استولا، این معنای استوا هست، یعنی تسلط دارد. استولا علا ما دق و جل، این دق و جل این همینه که به جای کلمه عرش به کار برده شده. استوا یعنی استولا، او وقت ما دق و جل، دقیق یعنی موجودات ریز، مثلا اتم حالا فرض کنید، پایین تر از اتم فرض کنید. جل یعنی چیزایی که خیلی بزرگ هست، مثلا بزرگترین ستارگان، بزرگترین کهکشان ها. خب وقتی که به یه عبارت بگن ما دق و جل، هر ریز و بزرگی، این میشه چی چیز؟ این میشه عالم آفرینش، مجموع عالم هستی. پس در یک لحاظ عرش ما دق و جل، همه چیز عالم، این روهم رفته عرش الله، مملکت خدای متعال، هستی عالم است. این برای خاطر اینه که ما عرش را در مقابل فرش میگیریم، ولیکن وقتی که عرش را نخواستیم اون معنا بگیریم، اون وقت لازم نیست که فرش را بگیریم. این برای خاطر اینه که آدم وقت فرشش بگیریم، فرش یعنی مرحله پستر دیگه، ای تو میخوای معنا بکنید. اون وقت در برابر عالم وجود، وقتی که کل ما دق و جله، هستی عرشه، در برابرش فرش چیه؟ یعنی چیز بی ارزش در برابر او، فرش. مثل این که اگه یه جایی گفتن عرش یعنی سقف، یعنی قسمت بالا، فرش یعنی چه؟ یعنی قسمت پایین. این تو میشه دیگه. این حدیث شریف را نور الثقلین جزء 3 صفحه 399 که همین آیه مبارکه پنج تاها اونجا هست، روایت از حضرت موسی بن جعفر اونجا هست، ملاحظه می‌فرمایید. این یه معنا، البته بازم روایت داریم ولی حالا دیگه طول نمیدیم بحث را. معنای دویم، طبق روایات معنای دویم عرش یعنی علم، علم خدا، مقام آگاهی خداوند عالم. اسمش چه هست؟ اسمش عرش هست. روایاتی که دلالت بر این مطلب داره، نور الثقلین در جزء 5 صفحه 406 یعنی ذیل همین آیات سوره مبارکه الحاقه که حالا داریم میخونیم، اونجا میفرماید که والعرشو اسم و علم و قدره. عرش اسم علم است. عرش در اصطلاح لغت و در ذهنها تخت و کرسی هست که برای زمامداران، پادشاهان مثلا معمول بوده، او بهش میگفتن عرش. ولی عرش الله یا تمام تشکیلات عالم، اون یک معنا، یا علم خدا، آگاهی حضرت حق. این روایت می‌فرماید که والعرش بله اسم و علم و قدره، قدرت خدا در اصطلاح اسمش عرش است، علم خدای متعال اسمش عرش است. این در ذیل همین آیه شریفه سوره الحاقه داریم از حضرت ابوالحسن، ظاهرا حضرت موسی بن جعفر باشد، شاید هم حضرت رضا صلوات الله علیه. روایت دویم همین صفحه یعنی جزء 5 صفحه 406 می فرماد که حملت العرش والعرش و العلم، حملت العرش میخوان بیان کنن والعرش، حالا عرش یعنی چه؟ قبل از این که برسیم به حملت العرش، العلم. پس حملت العرش یعنی چه؟ یعنی حملت العلم. حملت عرش الله طبق این معنا یعنی چه؟ یعنی حملت علم الله. جمعی از انبیاء بزرگ اینا اسمشون حملت و عرش الله هست، یعنی حملت و علم الله. حالا در همین روایت می فرماد حملت العرش والعرش و العلم ثمانیه، اربعت و مننا، چهار نفر از اونها از ما خاندان اسمت و طهارت هست، و اربعت ممن شاء الله، چهار تام از گروه ها و انبیاء دیگه که حالا عرض می کنیم. بازم روایات داریم، احتمالات دیگر، معانی دیگر هم هست، ولی این مقدار فعلا همه عالم هستی، علم الله و قدرت الله، اینا در روایات ما زیاد ذکر شده. او وقت حالا آیه شریفه می فرماد و یحملون عرش ربک، حمل می کنند عرش تو را در آن روز. از همینجا یه معنا معلوم شد، معنا اینه که حمل یعنی ظرف علم خدای متعال هستند، آگاهی های خدای متعال، تدبیر های خدای متعال در اختیار اونها هست در اون روز. و یحمل عرش ربک فوقهم یوم اذن ثمانیه، یوم اذن استفاده میشه که روز قیامت هشتا هستند حاملین عرش، و الا الان که قیامت بپا نشده معلوم میشه حالا حاملین عرش هشتا نیستن. و وقت این دوتا معنایی که عرض کردیم، الان جهان هستی ملائکت الله به اذن خدا اداره میکنن، پس حاملین عرش هستن. این مثل اینه که بگیم کشور کی داره حمل میکنه، رو دوش کیه، بگن مثلا فلان کس فلان کس، اینها حاملین کشور هستند، یعنی کشور را اداره میکنن، تدبیر کشور مثلا به دست فلان کس هست. این میشه یک معنا. و اگر گفتند علم فلان کس، کی حمل میکنه، کدام یکی از شاگرداش علم او را عهده‌دار هستند و حامل هستند، گفتند مثلا فلان کس، فلان کس و فلان کس شاگردان برجسته فلان بزرگند، حمله علم او هستند. حالا خدای متعال الان دستگاه عالم و جهان هستیش، ملائکت اللهی اداره میکنند، اینا حمله عرش الله هستند. حالا چهار تا هستند در روایت داره، فردای قیامت میشن هشتا. از طرف دیگه انبیای بزرگی هم حمله علم خدا هستند، اینا چهار نفرشون از انبیاء گذشته، چهار نفر هم از خاندان عصمت و طهارت. حالا این دوتا روایت رو بخونیم، یکیش خود مجمع همینجا داره، و یحملوا عرش ربک فوقهم، یعنی فوق الخلائق. این فوق را هم فوق معنوی بگیرید، میگن قدرت بالای سر مردم، نه اینکه فوق جسمانی بگیرید طبق این احتمال که یعنی بالای سرشون مثلا اینطور، فوق معنوی بگیرید، قدرتی که بالای سر مردم است. یوم اذن در روز قیامت حاملین عرش چند تا هستن؟ هشتا، ثمانیه. خب هشتا از ملائکه ظاهر کلام اینه، لحاظا مرحوم طبرسی فرمودن هشتا من الملائکه. خب هشتا یعنی هشت نفر که واحدش نفر باشه، این یه احتمال هست. ان ابن زید و روی ذالک ان نبی صلی الله علیه و آله انهم الیوم اربعه، حالا در این نشأه حاملین عرش طبق معنای اول یعنی اونایی که جهان هستی را به اذن خدا دارن اداره میکنن 4 نفرن از ملائکه. ولکن اذا کان یوم القیامه ایدهم به 4 اخرى فیکونون 8. وقیل قول دویم اینه که واحد را نفر نگیرید، واحد را گروه بگیرید، واحد را یک صف بگیرید. وقیل 8 صفوف من الملائکه لا یعلم عددهم الا الله. دیگه هر صفی چه اندازه ملائکه درش هست او ما نمیدونیم. اینجا همه قدره 8. خب 8 صفوف احتمال داره. و اما روایت دیگر که راجع به علم بخوایم بگیریم، در همین تفسیر نور الثقلین سوره مبارکه الحاق ذیل همین آیه شریفه از علی ابن ابراهیم. علی ابن ابراهیم همین مرد بزرگیه که اینجا نزدیک شهرداری و فرمانداری مدفون، دیگه قبر مطهرش اینجاست. قدردانی باید کرد، یعنی ما الان که کار به تفسیر داریم به مفسرین شیعه و اسلام حتما باید اظهار ارادت بکنیم، فاتحه برای اونها بخونیم، صدقه برای اونها بدیم، از روح اونها بخوایم که در عالم برزخ که دستشون بازه درباره ماها دعا بکنن. همه ما در فهم قرآن مجید، در بیان قرآن مجید، در این که یه طوری باشه که مجالسمون مفید انشاءالله باشه، اونا دعا بکنند به ما. غیر از مقام معظم حضرت معصوم سلام الله علیها و ائمه که اون معلوم، باید مفسرین شیعه و اسلام را هم همیشه همه اونها مخصوصا حالا در هر رشته ای بزرگان اونها. علی ابن ابراهیم از ایشون نقل شده در تفسیر علی ابن ابراهیم، اونجا می فرمان و فی حدیث آخر قال حملت العرش 8 4 من الاولین و 4 من الاخرین فاما 4 من الاولین فنوح علیه السلام و ابراهیم علیه السلام و موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام. این انبیاء گذشته حمله عرشند، یعنی حمله علم خدا. بعد می‌فرماد و عمل آخرون یا و عمل آخرون اینجا میشه بخونه، یعنی دیگران اون بقیه. فمحمد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام و الحسن علیه السلام و الحسین علیه السلام و علیه السلام. و وقت آخر کلام می‌فرماد و معنا یحملون العرش یعنی العلم. این عبارت یا تتمه حدیث است یا کلام مرحوم علی ابن ابراهیم. الا ای حالن برای ما این نتیجه را داره که عرش در اصطلاح اهل بیت علیهم السلام یه معناش علم الله، ولذا در ذیل این آیه علی ابن ابراهیم دارد که و معنا یحملون العرش یعنی العلم. خب بعد می فرمان یوم اذن تعرضون، در اون روزی که این همه صحنه های عظیم داره، تعرضون همه شما میارن در معرض. عرضه عبارت از اینه که هر کاسب محترمی هر کسی هر چی داره متاعش را باز کنه بذاره جلو مردم، این میگن عرض. عرض متاع اینه. اون وقت فردای قیامت همه انسان ها عرضه میشن، یعنی هر چی در باطن داره، اخلاقش، ملکاتش، عقائدش، هر چی کرده همه اینها باز میشه، سفره کارش باز میشه، نشان میدن. یوم اذن تعرضون، اون وقت یعنی یوم القیامه تعرضون معاشر المکلفین، ای مکلفها اون روز عرضه میشوید. چطور عرضه ای؟ لا تخفا منکم خافیه، به طوری که هیچ پنهان نمیماند. ماند کسی بخواد خودش پنهان بکنه نمیشه، چون اونجا روزیه که اسرار و علن همه جهر داره، همه هویدا هست. یوم تبل السرائر به اصطلاح هست، لا تخفا منکم خافیه. این خافیه یعنی چه؟ خافیه سه تا احتمال درش ذکر می‌فرمان. خافیه یعنی شخص پنهان احتمال داره، یعنی یه شخصی بخواد اونجا خودش جای پنهان بکنه کسی نبینتش. نه، لا تخفا منکم خافیه. خافیه یعنی کار پنهان، عقیده پنهان، یه کسی افکار و عقایدی که در دنیا داشته اونجا بخواد پنهان بکنه. نه، کار پنهان اونجا نی، هرچی آشکار میشه. این دوتا معنا اگه بگیریم، معنای اسم فاعلی هست، شخص پنهان، کار پنهان. معنای سیوم اینه که خافیه را مصدر بگیریم، یعنی پنهانی اونجا پنهان نمیمونه، خود پنهانی پنهان نمیمونه. یه وقت میگیم مثلا ضارب پنهان نیست، یه وقت میگیم ضرب ضارب پنهان نیست. این سه تا احتمال هر دوش هر سه ذکر شده. ای نفسون خافیه، کسی بخواد اونجا پنهان باشه نمیشه. او فعلتون خافیه، کاری بخواد پنهان باشه نه. حالا او فعله میخواد کار روح باشه، عقاید انسان، افکار انسان، ملکات انسان، یا یه کار دیگری بخواد بکنه پنهان باشه نمیشه. وقیل الخافیه مصدرون، مثل عاقبت، کلمه العاقبه هم مصدر دیگه، کلمه خافیه هم بر وزن او و عافیه هم همینطور، اینا مصدر گفتن هست. ای خافیه تو احدین، یعنی خفاء کسی اونجا پنهان نمیمونه اینطور. و رویه فی الخبر ان ابن مسعود و قتاده ان الخلق یعرزون ثلاث عرزات. ابن مسعود و قتاده نقل کرده اند، ممکنه از رسول خدا ابن مسعود گرفته باشه، که خلق، مخلوق فردای قیامت سه عرزه دارند، سه بار پیش میاد که تمام جریاناتشون فاش میشه برای همه. ظاهر کلام اینه که برای همه، مگر کسانی که خدا بخواد رسوا نشن، بخواد پنهان باشه کارشون، مصلحت باشه برای کسی. و الا یعرزون ثلاث عرزات، سنتان فیها معاذیر و جدال. دوتای از اون عرزه ها هست بهانه تراشی ها هست، یعنی هر که شروع میکنه به بهانه تراشی، محیط نمیگذاش خوب باشم، فامیل نمیگذاش خوب باشم، دوست نگذاشت خوب باشم، عذر تراشی و بهانه تراشی، شروع میشه به بهانه تراشی ها. دو تاش اینطوره، سنتان فیها معاذیر، این ممکنه برای یکیش، و جدال، یکی دیگه هم جدال. جدال ممکنه حتی به اینجام برسه که قسم بخورن که والله ما نکردیم، کاری که روشن هست که کرده فردای قیامت از آیات شریفه استفاده میشه، که بعضیا قسم میخورن میگن ما نکردیم، چون میبینه خیلی دیگه بده اونجا، عقوبتش زیاده. جدال میکنن، میخواد بگه مال من نیست. حتی پرونده عمل که به دست بعضیا میاد، وقتی نگاه میکنن در روایت داره میگه این مال من نیست، اشتباهاً به دست من آمد. خب معاذیر، بهانه تراشی ها و جدال، این دو تا عرضه. سیوم، در عرضه سیوم و ثالثه، تطیر و صحف و فل ایدی، اونجا به حرکت در میاد نامه های اعمال و میاد به دست اشخاص. تطیر و صحف، طیران داره، تشبیه شده به مثلا جوی که مرغانی چیزهایی درش در حرکت باشه، پرونده های اعمال هر کس که میخواد به دستشون بیاد، اونجا فآخذم بیمینه، بعضیا به دست راست میگیرن، بعضیا به دست چپ میگیرن. او وقت آیه شریفه میفرماید که یوم اذن تعرضون لا تخفا منکم خافیه، وقتی که هیچ پنهانی ندارن، بعضیا به دست راست، بعضیا به دست چپ، ولیس روایت دنباله داره، انشاءالله بری بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.